بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آخرین بحثی که در بحث‌های مقدماتی باقی مانده مطلبی است که مرحوم میرزای نایینی فرموده در خصوص تفاوت بین افراد طولی و عرضی طبیعت منهیان عن از حیث شمول تحریم. ایشون بین این افراد فرق گذاشته، می‌فرماید که در خصوص افراد عرضی، یعنی افرادی که در زمان واحد امکان تحقق دارند، شمول نهی جهتش غلبه نهی است بر مواردی که نهی شامل جمیع افراد هم عرض می شود. نوعاً وقتی نهی وارد می شود، این نهی شامل جمیع افراد هم عرض هست. همان بحثی که در کلمات مرحوم شهید صدر هم بود، عرض کردیم کسان دیگری هم دارند مثل مرحوم میرزای نایینی، که این یک معنای عرفی است، عرف چنین برداشتی دارد، چون غلبه بر این است که جمیع افراد هم عرض باید ترک شوند، لذا ما نهی را حمر بر این معنا میکنیم. اما در خصوص افراد طولی، اینکه نهی منحل شود به تعداد افراد طولی طبیعت منهیون ان و در آن دوم این نهی هنوز باقی باشد، بعد از این که در آن اول امتثال آن محقق شد، می فرمایدیم به یکی از این دو وجه هست. یک، اینکه زمان اخذ در متعلق حکم شده باشد، مثل اینکه شرب خمر در هر زمانی تحریم شده باشد، در هر آنی، شرب الخمر فی کل آن حرام، مثلا که در این صورت بعد از اینکه زمان اول گذشت، هنوز در زمان دوم این متعلق چیه؟ حرام است. دو، اینکه زمان اخذ در حکم شده باشد، به این معنا که حکم متعلق با ترک طبیعت در آن اول در آن دوم هنوز باقی باشد. بعد می‌فرمایند که هر جا که ما دلیلی نداشته باشیم مبنی بر این که زمان در متعلق حکم اخذ شده است، چون تحریم یک چیز به نحو آنمایی معقول نیست، شارع بیاد یه چیزی رو ترک کنه منظورش این باشد که یه آنمایی اینو به جا نیار، بعدش اگه میخوای به جا بیاری هیچ اشکالی نداره، میگه این امر معقولی نیست. بنابراین دلیل حکمت مقتضی این است که زمان در حکم با اخذ نشده باشد و و در ازمنه لاحقه زمان باقی، حکم باقی بماند. یعنی چی حکم باقی بماند؟ یعنی اینجا دیگه انحلال صورت نپذیرد، حکم واحد شامل جمیع ازمنه باشد. در اون حالت اول میگفت اگر اخذ بشود چی میشه؟ منحل میشه. میگفت اگر زمان اخذ بشود در حکم، این حکم به تعداد آنات زمان منحل میشه. پس چند تا حکم داریم. اما با این بیانی که ایشون کرد نتیجه چی میشه؟ اینکه حکم واحد باقی بماند، نه اینکه حکم منحل بشه به تعداد آنات زمان به نحو عموم مجموعی، به نحوی که حکم واحد در جمیع آنات ترتب داشته باشه بر متعلق. چرا؟ چون اگه این اتفاق نیفته لازمش این است که نهی امتثالش آنمایی باشه و این امر معقولی نیست. مرحوم آیت الله خویی ابتدا یک توضیحی داده مراد مرحوم میرزای ناینی رو که ایشون چی میخواد بگه. ایشون فرموده که وجه این که مرحوم میرزای ناینی بین افراد طولی و عرضی تفاوت قائل شده اینه که نهی رو به معنای طلب ترک گرفته که بحثش سابقا گذشت و طبیعتی رو که متعلق نهی واقع می شود فانی در معنونات آن طبیعت می بیند. یعنی میگه وقتی که طبیعت متعلق نهی میشه در واقع چه چیزی متعلق نهی شده؟ افراد طبیعت متعلق نهی شده. معناش این میشه تک تک افراد طبیعت منهیون عنه. اما مراد از فناء طبیعت در معنونات فناء اون در جمیع افراد در همه ازمنه نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی که نهی صورت میگیرد ناهی کدام افراد را در حین نهی مد نظر قرار میده؟ افرادی که در آن نهی حضور دارند و امکان تحقق دارند، آنات دیگر اصلا مد نظرش نیست. پس فقط افراد هم عرض را میگیرد، دیگه افراد طولی مشمول این نهی نیستند. فلذا برای اینکه افراد طولی هم مشمول بشن ایشون میگه یا زمان باید اخذ در متعلق بشه یا اخذ در حکم بشه. بعد اشکال میگیره بر این فرمایش، میفرماید فرمایش مرحوم میرزای ناینی چند اشکال داره. اشکال اولش اشکال مبناییه که مرحوم آیت الله خویی اصلا قبول ندارد نهی به معنای طلب ترک باشد. سابقا گذشت که ایشون بر اساس مبنایی که در معنای انشاء دارند نهی را اعتبار حرمان مکلف از طبیعت منهی عن توسط مولا و ابراز اون اعتبار در خارج با مبرز قولی یا فعلی می دانند. اصلا معنای انشاء رو این می دونند. در اوامر هم شبیه همین معنا رو قائل. اشکال دومی که ایشون گرفته به مرحوم میرزا، میفرماید که این که نهی منحل بشود به تعداد افراد عرضی و طولی طبیعت منهیون ان، بنابر هر معنایی که برای نهی ما قائل بشویم، اون اهمیت نداره. نهی اینجوری معنا کنیم که آقای خویی گفته، یا طلب ترک بدانیم، یا زجر از فعل بدانیم، هیچ فرقی نمیکنه. بنابر هر معنایی، این که این نهی بخواد منحل بشه به تعداد افراد طولی و عرضی در هر دو مورد، این مقتضای اطلاق نهی است که با مقدمات حکمت ثابت میشه. وقتی دیدیم زمان در نهی مأخوذ نیست، اون وقت میگیم پس این نهی منحل است به تعداد افراد طبیعت منهیون ان. حالا این افراد میخوان عرضی باشن، میخوان طولی باشن، از این جهت فرقی بین افراد طولی و عرضی وجود ندارد. در نتیجه همانطور که در افراد عرضی انحلال حکم تحریمی به تعداد افراد طبیعت متوقف بر اطلاق دلیل، در افراد طولی هم متوقف بر اطلاق دلیل، و شمول حکم بر افراد طولی متوقف بر اخذ زمان در متعلق حکم یا در خود حکم اصلا نیست. همین که دلیل اطلاق داشت، میشه از اون نتیجه گرفت که این حکم شامل جمعی افراد هم عرضی هم طولی، فرقی بین افراد طولی و عرضی وجود ندارد. اما ثالثاً می فرماید اصلا در امثال این موارد اخذ زمان در متعلق حکم یا در خود حکم معنایی ندارد، برای اینکه زمان مثل مکان فرقی نمی کنه، هر دو ظرفند. مکانم ظرف برای حکم، زمان هم ظرف برای حکم، فرقی نمی کنه که از حیث ظرفیت بین زمان و مکان هیچ فرقی وجود نداره. بنابراین به هنگام جعل همان گونه که مکان نیازمند لحاظ زائد نیست، زمان هم نیازمند لحاظ زائدی نیست. یعنی برای این که بگیم این حکم در همه ازمنه جاریست، لازم نیست همه ازمنه رو لحاظ کنیم. همانطور که اگر بخوایم بگیم در همه امکنه باید این کار انجام بشود، لازم نیست که بیاییم همه امکنه رو لحاظ کنیم. بنابراین اگر مولا حکم را مقید به زمان خاصی نکند، طبعاً در جمیع ازمنه آن حکم ترتب خواهد داشت. اگر هم بپذیریم که شمول تحریم بر افراد طولی نیازمند اخذ زمان در حکم یا در متعلق آن است، حالا از این اشکالی که گفتیم صرف نظر کنیم، گفتیم نه حتما باید زمان اخذ بشه، نتیجه این که مقدمات حکمت تمام باشد این است که زمان مأخوذ در متعلق باشد نه در حکم. این اشکالو چرا ایشون میگیره؟ چون مرحوم میرزا عینایی فرمود اگر دلیلی نداشته باشیم که زمان در متعلق مأخوذ است، مقتضای دلیل حکمت این است که بگیم در جمیع ازمنه این حکم جاری است. این مقتضای دلیل حکمت را ایشون به معنای مرحوم میرزا مرحوم آیت الله خویی به معنای مقدمات حکمت گرفته. فکر کرده این که مرحوم میرزا عینایی میگه مقتضای دلیل حکمت این است، یعنی مقتضای تمامیت مقدمات حکمت این است، که حالا در ادامه اشکال این فرمایششون رو عرض میکنیم. حالا بر اساس این معنا میگه این که شما میایید تمسک میکنید به مقدمات حکمت، مقتضای تمامیت مقدمات حکمت چیه؟ این که زمان اخذ در متعلق شده باشد نه در حکم. برای این که اطلاق متعلق و عدم تقیید آن به زمانی خاص مقتضی ثبوت حکم برای متعلق در هر زمانی به نحو عموم استغراقی است. به این معنا که در هر زمان حکمی مغایر با حکم زمان سابق بر متعلق ثابت می شود و متفاهم عرفی از عدم تقیید متعلق به زمان خاصم همینه. این که بگیم متعلق زمان اخذ شده در متعلق، میگه معناش یعنی این. یعنی چی زمان اخذ شده در متعلق؟ یعنی این که جمیع افراد متعلق در تمام ازمنه متعلق نهیند و این نهی بر تمام این افراد به نسبت به تمام افراد منحل شد. بعد می‌فرماید که البته اطلاق متعلق در برخی از موارد موجب تعین اخذ به اطلاق در ناحیه حکم هم میشه، به نحو عموم مجموعی، یعنی به نحو اینکه جمیع افراد مشمول حکم واحدند، مثل اوفو بالعقود و امثال آن. برای اینکه مستفاد عرفی از دلیل اوفو بالعقود درسته که این است که اطلاقش سبب عموم استغراقی این حکم است به نسبت به جمیع افراد طولی و عرضی عقود، به نحوی که وجوب وفا به عقد اول مستقل است از وجوب وفا به عقد دوم. عقد اول وجوب وفای خود را دارد، عقد دوم وجوب وفای خود را. حالا چه این عقدها عرضی باشند چه طولی باشند. پس عرف از اطلاق این دلیل اینطور میفهمه که به نسبت به جمیع افراد متعلق این حکم منحل شده. اما مستفاد عرفی از وفایی که امر به آن تعلق گرفته، وفا رو حالا داریم صحبت میکنیم نه عقدو، از وفایی که امر به اون تعلق گرفته عموم مجموعیه نه عموم استغراقی. برای اینکه واضحه که وجوبی که به وفاء به هر فردی از افراد عقد تعلق گرفته در جمیع آنات وجوب واحده. این طور نیست که بگیم در آن اول این عقد یه وجوب وفا دارد، آن دوم که شد این شد وجوب دوم، آن سوم که شد شد وجوب سوم. نه، همه اینها رو به نحو عام مجموعی در نظر بگیرید. مجموع اینها متعلق چیه؟ یه وجوبه. وفا در جمیع آنات به نحو عام مجموعی متعلق یک وجوبه. بنابراین اون چیزی که مرحوم میرزای ناینی فرموده مبنی بر این که دلیل حکمت سبب اخذ به اطلاق می شود در ناحیه حکم، به اطلاق خودش این حرف درست نیست، بلکه غلبه بر مورد اول است که یعنی موجب اخذ به اطلاق می شود در ناحیه چی؟ متعلق. اما پاسخ اشکالات مرحوم آیت الله خویی این است که اولا اون اشکالی که مبنایی گرفتند بر مرحوم میرزای ناینی، فرمودن نهی به معنای اعتبار در نزد مولا و ابراز اون با مبرز قولی و فعلی است، اینو ما سابقا عرض کردیم که مفاد نهی زجر از طبیعت است، نه این مبنایی که ایشون اتخاذ کردند و این معنا معنای درستی نیست. اما پاسخ مدعای دوم ایشون مبنی بر این که اطلاق سبب انحلال نهی می شود به نسبت به جمیع افراد، اما از عرضی و طولی و بین افراد طولی و عرضی از این جهت فرقی وجود ندارد، این که ایشون فرمودن بین افراد طولی و عرضی فرقی وجود ندارد، این حرف درسته. اما این که فرمودن اطلاق سبب انحلال می شود به نسبت به جمعی افراد، این رو ما قبول نداریم. سابقا عرض کردیم مقتضای اطلاق در نواهی این است که مجموع افراد طبیعت منهیون ان اعم از عرضی و طولی به عنوان متعلق واحد در نظر گرفته بشن و یک حکم بر آنها مترتب بشه، نه اینکه به تعداد آنات و احوالات طبیعت منهیون ان ما حکم داشته باشیم. اون چیزی که حکم به نسبت به افراد آن منحل می شود متعلق نیست، چیه؟ موضوعه. لا تشرب الخمر وقتی وارد میشه، بله به تعداد افراد خمر در خارج این قضیه چیه؟ منحله. هر خمری حکم خود را دارد. لا تکرم الفاسق وقتی مولا می فرماید این نهی به تعداد افراد فاسق در خارج منحله، هر فاسقی نهی اکرام خودش را داره. اما خمر در مثال اول، فاسق در مثال دوم متعلق نیستند، موضوعند. متعلق شرب خمر یا اکرام فاسق است. به نسبت به افراد طبیعت اکرام لا تکرم الفاسق قابل انحلال، یعنی منحل نمیشه. مقتضای اطلاقش این است که منحل نمیشود، نه اینکه عقلا امکان نداره، عقلا امکان داره، اما مقتضای اطلاق چیه؟ این که مجموع افراد اکرام یا احوالات اکرام در جمیع آنات و جمیع ازمنه، همه اینها با همدیگه متعلق چی هست؟ نهی واحد اگه منحل بشه باید ما نهی های متعدد داشته باشیم. نهی های متعدد نداریم، یه نهی داریم. اون نهی سبب منع از اکرام فاسق در خارج در جمیع آنات و از من است. پس انحلال به نسبت به افراد متعلق اصلا قابل قبول نیست. فرمایش مرحوم آیت الله خویی، انحلالی که هست به نسبت به افراد موضوعه، نه به نسبت به افراد متعلق. همینطور اون چیزی که فرمودند در خصوص عموم استغراقی آیه شریفه اوفو بالعقود، خیلی حرف عجیبی از ایشون. می‌فرماید که اوفو بالعقود دارای اطلاق است به این معنا که شامل جمیع افراد عقود می شود. شمول این دلیل بر جمیع افراد و عقود اصلا به اطلاق نیست، به عموم العقود، جمع محلا به الف و لام، اصلا اطلاق نیست. دلیل این که میگیم این اوفو بالعقود شامل جمیع افراد و عقود است، آیا اطلاق دلیله یا عموم دلیله؟ خیلی حرف عجیبی از مرحوم آقای خویی، میگه به اطلاق شامل جمیع افراد و عقود میشه، این به عمومش داره شامل میشه. این که سبب این که این دلیل منحل است به تعداد افراد عقود، نتیجه عموم موضوع حکم است. موضوع حکم دازه عقد در اینجا اصلا متعلق نیست. اوفو بالعقود عقد درش متعلق نیست، موضوعه. متعلق چیه؟ وفاء بالعقد. متعلق وفاء بالعقد. پس درسته که این دلیل منحل است به تعداد افراد عقود، اما اولا عقد در اینجا متعلق نیست، موضوعه. ثانیا شمولش بر جمیع افراد عقد به اطلاق نیست، به عمومه. البته ایشون این همین مطلب رو در مورد احل الله البیع هم فرمودن. در احل الله البیع درسته فرمایش، چون بیع دیگه عموم ندارد، اینجا اخذ به اطلاق بیع میکنیم و میگیم احل الله البیع منحل است به نحو عموم استغراقی بر جمیع افراد بیع. اما معنای این باز انحلال حکم به تعداد افراد طبیعت موضوعه، نه به تعداد افراد طبیعت متعلق. مضافاً بر این که اون مطلبی که مرحوم میرزای نائینی دارد که دلیل حکمت مقتضی این است که حکم در جمیع آنات استمرار داشته باشد و آنم مایی نباشد، منظور ایشون از دلیل حکمت مقدمات حکمت و اخذ به اطلاق اصلا نیست، که اینطوری شما بخواید بهش اشکال بگیرید بگید نتیجه اخذ مقدمات حکمت این است نه آن. مراد ایشون از اینکه دلیل حکمت مقتضی این مطلبه اینه که حکم ازش لغویت نباید لازم بیاد، جعل حکم نباید به نحوی باشد که از آن لغویت لازم بیاد، چون عمل لغو از حکیم صادر نمی شود. منظورشون از دلیل حکمت عدم لزوم عدم لغویت، نه تمامیت مقدمات حکمت. بعد می فرماید این که حکم نباید لغو باشد، این اگه ما به عنوان یک دلیل حکمت بپذیریم که پذیرفتن همه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این حکم بر افراد طولی هم مترتب باشد. چرا؟ چون اگر نباشد باید بگیم حکم به نحو آنمایی است و جعل حکم به نحو آنمایی لغوه. چرا لغوه؟ چون احتیاج به نهی نداره. ترک آنمایی، ترک آنمایی در همه موارد محققه. ترک آنمایی همیشه هست. شراب خورشم یه آنمایی، بالاخره این جامشو میذاره رو زمین، ترک میکنه. این نهی نمیخواد که. بنابراین منظور ایشون از دلیل حکمت اینه، اصلا اخذ به اطلاق نمیخواد بکنه، نمیخواد بگه این نتیجه تمامیت مقدمات حکمته. تا شما بگید نتیجه تمامیت مقدمات حکمت، اخذ زمان در متعلق است نه در ناحیه حکم. پس این اشکالاتی که ایشون به مرحوم میرزای ناینی گرفته اشکالات واردی نیست و بر خود اونها اشکال وارده. اما اصل اشکال مرحوم میرزای ناینی که سبب شده این مطلب انقدر پیچیده بشه، هم حرف مرحوم میرزای خورده فهمش ثقیله، هم مطالب مرحوم آقای خویی فهمش ثقیله. از یک طرف میگه نتیجه اطلاق حکم به عدم اخذ زمان در آن، بعد میگه نتیجهش چیه؟ اخذ زمان در متعلق. یعنی چی؟ اگه نتیجه اطلاق و عدم اخذ زمانه، چطور نتیجهش اخذ زمان در متعلقه؟ بعد البته توضیح میده ها منظورمون از اخذ زمان در متعلق چیه. میگه منظورمون انحلال حکم به تعداد افراد طبیعت منهیون انه. به هر حال مطالب، هم مطالب مرحوم میرزای خورده مغلقه پیچیده است، هم مطالبی که آقای خویی بیان کرده. اما اشکال از اینجا ناشی شده که مرحوم میرزا از اول آمد یک فرضی رو گرفت، اونم این که زمان یا در متعلق باید مأخوذ باشد یا در حکم. اخذ زمان در حکم اصلا بی‌معناست. چرا بی‌معناست؟ در قضایای تحریمیه و وجوبیه جعل چیه؟ یه امر اعتباریه، تکوینی که نیست. این جعل اعتباریست. در نتیجه وقتی جعل شد اعتباری، یعنی مجعول هم یک امر اعتباریست. مجعول یعنی چی؟ یعنی حکم. پس حکم یک امر اعتباریست. مدخلیت قیود غیر اعتباری مثل زمان در امر اعتباری امکان نداره. شما معنا نداره اعتبار کنید. یک امر حقیقی را اعتبار کنید. امر حقیقی هست، اعتبار نمیخواد. پس این که بگیم زمان دخیل در حکم است بی‌معناست. زمان اصلا نمیتواند مأخوذ در ناحیه حکم باشد. این نحوه از قیود لزوماً باید بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه قبل فرمایشات مرحوم کاشف اللسان رو در خصوص توجیه این که چرا در سورت ابراء دیگر با طلاق قبل دخول بر زوجه واجب نیست چیزی به زوج بدهد خدمتتون عرض کردیم و یه اشکال از اشکالاتی رو که بر فرمایش ایشون وارد بود هم خدمتتون بیان شد. اما اشکال دیگر این است که ایشون ادعا کرده بود که زوج با ابراء شده مستحق کل مهر و با طلاق شده مستحق نصف مهر و چون محال نیست که دو سبب بر سبب وارد بر مسبب واحد وارد شوند پس میتونیم بگیم که مالکیت زوج بر نصف مهر محقق است به دو سبب یعنی ابراء و طلاق و بر نصف دیگر آن محقق است به یک سبب یعنی فقط ابراء و اون وقت دیگه وجهی برای اینکه زوج بخواد از زوجه چیز زائدی مطالبه کند وجود ندارد. خب اشکال این فرمایش اینه، اول بحث ایشون خودش تصریح کرد که ابراء تملیک نیست، فقط اسقاط حقه. صریح کلام کاشف اللسان بود، گفت ابراء تملیک نیست فقط اسقاط حق. خب اگر ابراء را موجب تملیک ندانیم پس برای ملکیت فقط یه سبب باقی میماند، اونم طلاق. طلاق سبب ملکیت زوج میشود بر نصف مهر و این مهر بعد از این که قبض آن محقق شد توسط زوجه، چطور قبضش محقق شد؟ گفتیم به واسطه ابراء، در واقع قبض حکمن محقق است چون هر گونه تصرفی در ذمه من علیه الدین توسط من له الدین در حکم چیه؟ در حکم قبضه. همانطور که اگر کسی بیاد دین رو که بر عهده کسی دارد به شخص ثالثی بفروشه، گفتیم این در حکم چیه؟ قبضه، تحقق قبضه، وگرنه این بی باید بگیم باطله به مقتضای لا تبع ما لیس عندک. بنابراین الان بر زوجه واجب است که به واسطه طلاق بیاد نصف مهر رو به زوج برگرداند، در حالی که چیزی نیست که برگرداند، اون مهر الان وجود ندارد، پس لازم میشه قیمت رو بده که بدلش. اما اگر گفتیم ابراء مستلزم تملیک هست، این مطلب هم منافاتی ندارد با وجوب رد نصف قیمت توسط زوجه به زوج. چرا؟ برای اینکه همانطور که اگر مهر عین خارجی باشد، زوجه عین را از زوج قبض کرده و بعد به خود زوج هبه کرده، اینجا چی میگید؟ میگید آن چیزی که هبه شده مال خود زوجه است، بدون اینکه تقید داشته باشد به صداق بودن. چرا تقید ندارد؟ برای اینکه اختلاف در اسباب ملکیت موجب تقید پیدا کردن مال به اون سبب نیست. فلذا اگر کسی یه مالی بهش هبه شده، یه مالی بهش ارث رسیده، یه مالی رو خودش خریده، با اسباب مختلف به اینها به ملکیتش در آمده، آیا از حیث ملکیت اینا با هم فرق داره؟ هیچ تفاوتی بین اونها وجود نداره، همه اونها ملک او هستند با حکم واحد و علی السویه، هیچ فرقی بینشون نیست. اینطور نیست که بگیم چون این به ارث رسیده حکم این فرق دارد با اونی که خودت خریدی، هیچ فرقی نداره، ملک ملک. این که به چه سببی به ملک در آمده سبب نمیشه تفاوت در اون ایجاد بشه. فلذا میگن اگر چیزی را به عنوان مهر زوجه تحویل گرفت، بعد همان را آمد هبه کرد به زوج، مهر رو هبه نکرده، مال خودش رو هبه کرده، بله این مال یه وصفی داشته به اعتبار اینکه سبب تملک زوج بر این مال این بوده که زوجه بر این مال این بوده که زوج اونو مهر قرار داده بوده، این درسته. اما معنای این که هبه کرد این نیست که پس در مرحله قبل از جد یا در ناحیه موضوع یا در ناحیه متعلق لحاظ بشن، وقتی لحاظ شدن اون وقت حکم بر آنها بر جمیع متعلق و موضوع با مجموع قیوداتش میاد مترتب میشه. پس این که بگیم زمان مأخوذ در حکم است، این اصلا معنا نداره. این هم زمان اگه بخواد اخذ بشه یا در موضوع اخذ میشه یا در متعلق اخذ میشه. اخذ زمان در ناحیه حکم بی‌معناست و به خاطر همین خلطه که سبب شده، چون این معنا پیدا نمیکنه، آدم ممکنه اولش متوجه نشه اشکال چیه، اما میبینه که این حرف سر و تهش با هم یه خورده جور در نمیاد، وقتی تأمل میکنه میبینه آقا این اشکال عقلی داره اصلا، این حرف این معنا نداره، این حرف که شما بگید زمان اخذ در حکم شده، زمان اخذ در حکم نمیتونه بشه. زمان اگر بخواد اخذ بشه میتونه فقط اخذ در یا موضوع بشه یا متعلق. پس معلوم شد که فرمایش مرحوم میرزا فرمایش تمامی نیست و وجه این که ما قائل به این هستیم که جمیع افراد متعلق در جمیع آنات، در جمیع ازمنه، امکنه، احوال، همه اینها مجموعش متعلق حکم واحده، نهی واحده، نه اینکه نهی به تعداد اونها منحل میشه به نحو عام استغراقی که مرحوم آقای خویی گفت، به نحو عام مجموعی متعلق حکم واحد است، فرقی بین افراد طولی و عرضی هم وجود ندارد. این نتیجه چیست؟ نتیجه اطلاق دلیل نهی است که سابقا بیانش رو به تفصیل خدمتتون عرض کرد. خب این تمام مباحثی که لازم بود قبل از ورود به مباحث اصلی نواهی خدمتتون عرض بشه. بحث اول که در مبحث نواهی بهش پرداخته میشه بحث جواز اجتماع امر و نهی است، که حالا چون رسیدیم به آخر سال و بخوایم بحث رو شروع بکنیم چند جلسه بیشتر ادامه پیدا نمیکنه و بحث بسته کار میماند، با اجازتون دیگه بحث رو همینجا، بحث اصول رو به پایان برسونیم. سال بعد، سال بعد تحصیلی البته، انشالله اگر عمری باقی بود و توفیقی داشتیم، برای بقیه بحث خدمتتون خواهیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.